بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مسئله سوم فرمودند در مغذوف چند تا شرط وجود دارد تحت عنوان کلی احسان یاد کردند. بعد فرمودند مراد از احسان در اینجا بلوغ است و عقل، حریت و اسلام و عفت، پنج مطلب که از او تعبیر می کنیم به احسان. ما یقیناً آیه شریفه داریم: الذین یرمون المحسنات ولم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانین جلده. کسانی که محسنات را نسبت ناروا بدهند و چهار شاهد عادل نیاورند آنها را شلاق بزنند. محسن در اصطلاح فقهی و قرآنی دو معنا دارد. معنای اول که در کتاب در قسمت حدود زنا گفتیم، زنای محسن یعنی زنی که شوهر دارد، مردی که زن دارد، یقدو و یروح است، یعنی هر وقت بخواهد شوهر در اختیار اوست یا زن در اختیار اوست. اینو بهش میگفتیم احسان. اگر این شخص عمل فحشا انجام داد باید رجم بشود. اما گاهی کلمه احسان به کار میبریم، چنان که در آیه شریف آمده است یا آیات دیگر. ظاهراً این آیه که من الان خواندم سوره مبارکه نور بود، ولی در سوره نساء هم کلمه محسنات به کار رفته است. در اونجا اگر اول آخر رو نگاه کنیم، مثلا آیه 23 یا 24 و المحسنات من النساء، بعد در ادامه نوشته محسنین غیر مصافحین. این محسنین غیر مصافحین در مقابل صفح که آمده است به معنای عفیف و پاکدامن است، به معنای شوهردار و امثال اینها نیست. چنان که در آیات قبل هم به این معنا اشاره شده است. پس بنابر این گاهی احسان چنان که از آیات استفاده می شود به معنای عفت است، یعنی انسانهای عفیف و پاکدامن، انسانهایی که مراعات جوانب شرعی را ظاهرا دارند. پس ما محسنات یا محسن را به دو اصطلاح و به دو معنا در آیات و کتب فقهی معنا میکنه. یقینا محسناتی که در باب قذف آمده به معنای زن شوهردار نیست، یقینا به معنای عفیف و پاک دامن است. به این معنا هست. این آیه هم که تلاوت کردیم همین. با توجه به این قضیه، احسان را اگر به معنای مجموع شرایط پنجگانه بلوغ و عقل و حریت و اسلام و عفت بگیریم، یه معنای جدیده و از این آیات استفاده نمی شود. محسنات در آیه سلام علیکم عفت را می گوید، نه بیشتر. لذا در رابطه با شرایط دیگر مانند اسلام، مانند بلوغ و عقل و حریت، اگر خواسته باشیم بگیم قذف حد پشت سرش نداره، باید دلیل بیاریم. نسبت به بلوغ و عقل چند تا حدیث خوندیم. اولا احادیث عامه ای که میگوید رفع القلم، قلم تکلیف از صبی و مجنون برداشته شده، و تو روایتی هم آمد که خواندیم خدمتان، گفتیم حد نیست که برای کسی که لا حد علیه، کسی که اگر نسبت به او اقدامی شد حدی نیست، خودش هم حد ندارد. از لازمه این معنا استفاده میشه مجنون همونطور که خودش حد ندارد، اگر کسی او را مورد حجب قرار داد بازم حد ندارد. روایات خاصه را هم نقل کردیم. اما در رابطه با حریت آیا شرط است یا نه؟ یه حدیث فکر میکنم روز قبل گفتیم و آن حدیث این بود که من افترا علی مملوکن عذر لحرمت الاسلام، عذر لحرمت الاسلام. این روایت روایت صحیحه ابی بصیر است. این روایت رو فکر میکنم گفتیم روز قبل، ولی گفتیم احتمال دارد که عذر در اینجا تنبیه لغوی باشد، نه تنبیه و تعذیر اصطلاحی فقهی که به معنای تنبیه کمتر از حد است. لذا اگر تنبیه لغوی باشد با حد هم همخوانی دارد و به معنای حد باشد مشکلی ندارد. ولی اگر صدر و ذیل را نگاه کنید، من افترا علی مملوکن عذر لحرمت الاسلام، بله عذر لحرمت الاسلام، این عذر لحرمت الاسلام یقینا لام لام تعلیله و حرمت الاسلام علت است برای فعل عذره. اینجا شما دو جور میتونید معنا کنید. یکی این که حد میزنیم چون این مملوک مسلمان است و اسلام برای او حرمت و احترام آورده، لذا چون احترام دارد باید حد بخورد. در این صورت عذره را به معنای حد معنا کنید مشکلی ندارد. اما شما این احتمال رم بدید که من عرض میکنم، وان اینه که معناش این باشه مملوک به ما هو مملوک اگر قذف شد مشکلی ندارد، ولی اگر مسلمان باشد حرمت اسلام نباید شکسته بشود، لذا به خاطر حرمت اسلام تنبیه بشود. چون حرمت اسلام را شکسته تنبیه بشود، یعنی چون مملوک است فاقد اعتبار است، ولی چون مسلمان است اعتباری دارد، لذا به خاطر این اعتباری که دارد چکار بشه؟ تعذیر بشود. اگر اینجور باشه بعید نیست تعذیر اصطلاحی مراد باشد، یعنی همان تنبیهی که مادون حد است. بنابراین این هم روایتی که در رابطه با مملوک آمده. روایت دوم که حریت شرطه، روایت عبید بن زراره هست. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، حضرت فرمودن لو اتیت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه الا خیرا لضربته الحد حد الحر الا صوتن. اینجا فرموده حد، ولی یک جمله‌ای داره که مقصود تعذیره. می‌فرماد اگر کسی اگر پیش من شخصی رو بیارن که عبد مسلمانی را نسبت زنا داده، من حد برش جاری میکنم، اما حد الحر الا صوتن، حد هر را به استثناء یک شلاق. اگر به استثناء یک شلاق بشه میشه تعذیر دیگه، حد نمیشه. علا کل حال این مجموعه بیانگر آن است که حریت شرطه. اگر مغذوف حر نباشد، قاذف تعذیر می شود و تنبیه می شود، حد نمی خوره. یکی از شرایط دیگری که فرموده بودن اسلام بود، حریت و اسلام. نسبت به اسلام چه می گویید؟ اسلام در مغذوف شرط یا نه؟ یعنی اگر کسی ذمیه ایران نسبت به زنا داد، آیا در اینجا حد قصر نمیخوره؟ روایات رو که بررسی میکنیم، از روایات کلی استفاده نمیشود که اگر کسی کافر ایران نسبت به زنا داد حد نمیخوره. از روایات اینجوری استفاده نمیشه، از روایات استفاده میشه. اگر این قذفی که میکنید میگید فلانی زناکاره، اگر راسته که هیچ، اگر دروغ است باید طرف تنبیه بشه، اگر راست است مانعی ندارد. حالا روایات رو بخونیم. صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام. حضرت نهی فرمودن از قذف کسی که مسلمان نیست الا ان یطلع على ذلک منهم، مگر اینکه شخصی که میخواد قذف کنه اطلاع داره که این زناکاره. و قال ای سر و اما یکون ان یکون قد کذب. نا آسون ترین چیز این است که خلاصه دروغ گفته، یعنی دروغ گفته حداقل باید تنبیه بشه و وقتی اطلاع نداره. صحیحه حلبی ان ابی عبدالله علیه السلام انه نهى عن قذف من کان علی غیر الاسلام، فرمود غیر مسلمان را حق قذف ندارید الا ان تکون قد طلعت علی ذلک منه، مگر وقتی که اطلاع داشته باشی بر این کار فساد از این شخص، بدونی که این خانم این کار فساد را انجام میداد مانع نداد بگی و الا مانع داره. بله همین حرف رو میخواستم بگم. ببینید اگر زن مسلمان باشه اطلاع هم داشته باشی حق نداری بگی، مگر این که چهار شاهد بیاری، و الا اگر یقین هم داشته باشی بدون این کار هست. ولی اربعت شهدا نداری قذف و نمیشه، مگر این زن شهرت داشته باشد به فساد، که اگر شهرت بود عنوان محسنات بر او صدق نمی کنه. بله اینجوریست. حالا این نه، حالا ما که در راتب این مطلبی که میگم برای مسلمانش میگم، اگر یک فرد مسلمانی شهرت به این کار داره دیگه انگشت نماست، خودش هم براش مهم نیست هر چه بگی، این هم قذفش مانعی نداره. ولی اگر خودش ممکنه این کاره باشد ولی پنهان میکنه، نمیخواد کسی بفهمه. ولی اینجا اگر چهار شاهد نیاورن باید حد قذف بخوره. اما در زن غیر مسلمان اگر دروغه باید تهدید، باید تنبیه بشه. ولی اگر دروغ نیست این زنه ولو پنهانی خیانت میکند، ولو پنهانی، و شخص اطلاع دارد. اینجا اگر گفت قذف نیست، فرقش با مسلمان اینه، در وقتی عفیف و پاک دامنن که هر دوتا اشتباهه، یعنی کافر رو هم نباید نسبت ناروا داد و اگر نسبت بده تنبیه میشه. ولی اگر اطلاع دارد که این کافره خلاصه فحشا انجام میدهد، همین مورد اگر طرف مسلمان باشد اگه چهار شاهد عادل نباشه قذف از حد میخونه، ولی اگر کافر باشد مانعی نداره. معنای حدیث این میشه. روایت اسماعیل ابن فضل واقعا بینی و بین الله راست بگه اینجوری. روایت اسماعیل ابن فضل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام علف تراء على اهل الذمه و اهل الكتاب، آیا به اهل ذمه و اهل کتاب میشه تهمت زنا زد؟ یعنی میشه افتراء زنا؟ حالا اگر افترا زد باید حد بخوره. هل یجلد المسلم الحد فی الافتراء علیهم، حد قذف بخوره؟ امام فرمودن لا ولکن یعذب، فرمودن نه حد قذف نه ولی تعذیر می شود. پس در رابطه با اسلام هم سه تا روایت آوردیم، از سه تا روایت استفاده میشه، در صورتی که قذفش درست باشه شاهدم نیاورد حد قذف نمیخوره، ولی اگر قذفش دروغ باشه باید تنبیه بشه، تعذیر بشه. در رابطه با خود عفتم که دلیل داشتیم دیگه، دلیل والذین یرمون المحسنات کافیه. این مطلب تا به اینجا تمام، بعد میرسیم به خود مسئله عفت. در رابطه با عفت اولا آیه شریفه بود و ثانیاً موثقه سماعه، موثقه سماعه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل اذا قذف المحسنه یجلد ثمانین، فرمود اگر شخصی زن پاک دامر اینا نسبت فساد داد باید 80 تا شلاق بخوره. خرن کان او مملوکن، قاذف یعنی کسی که نسبت داده، میخواد حر باشد یا مملوک باشد فرقی نمی کنه. روایت دیگرم هست، ولی در اینجا یک روایتی آمده که میگوید عفت شرطه، عفت شرطه، و اون روایتی است که در مورد فاسق آمده، متجاهل به فسق. میفرماید اذا جا هر الفاسق به فسقه فلا حرمت له ولا غیبته، اگر کسی در فسقش ابایی ندارد، متجاهل به فسق، نه حرمتی دارد نه غیبتی دارد، یعنی احترام بهش نمیگذارن چون خودش متجاهل به فسقه، غیبتش هم مانعی ندارد، از این که حرمت ندارد استفاده میشه که قذفش هم مانعی ندارد. این مسئله تا اینجا تمام، و اما مسئله بعدی این است که اگر یک فرد مسلمانه بهش بگن یبن الزانیه ولی مادرش کافر بوده، حالا که گفتن یبن الزانیه باید حد قذف بخوره یا حد قذف نیست؟ امروز شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. یه نوع ما منا الا مسمومون او مقتول. بله، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از نظر جایگاه معنوی در حدی است که این لقب معصومه را امام رضا علیه السلام به این خواهر محترمشون دادن، امام رضا او را معصومه نامیده است. این که امام معصوم این مطلب را بفرماید بیانگر جایگاه رفیع این انسان بزرگ در پیشگاه خداوند تعالی و از نظر معنوی است. خب به عشق زیارت امام رضا علیه السلام به ایران آمدن، ولی این توفیق حاصل نشد و در قم حضرت از دار دنیا رفتن، احتمالاً حضرت رو مسموم کردن و به حول و قوه الهی مسجع شریف آن حضرت امروز برکاتش این است که مرکزیت علوم اسلامی قرار گرفته و علوم اسلامی به خصوص مذهب حقه شیعه اثناعشریه از اونجا به اقصا نقاط عالم داره منتشر می شود و جایگاه بزرگی حضرت معصومه داره. انشاءالله از خداوند می خواهیم همون تعبیری که در زیارتشون آمده، یا فاطمتو اشفعیلی اندالله، انشاءالله ما رو شفاعت کنن و دست مسیر بندگی خدا انشاءالله قرار بگیریم. حالا آقای قلی‌زاده اگه میشه یک مصیبتی بخواند در خدمتی